بسم الله الرحمن الرحيم، نسأل الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. با عرض سلام به تک عزیزان، خداوند انشاءالله از زیارت و شفاعت انوار مقدس بهرمند کند انشاءالله، و این حرشت نورانی رو تحت عنایت اون انوار مقدسه قرار بدهد و همه عزیزان، همه را از سربازان خالص آقا امام زمان علیه السلام قرار بدهد. صلواتی عرض کنیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. آنطوری که دوستان مطرح می‌فرمودند، این سوال جواب چون اصل بحث رو تحت شعاع قرار میده، ازا پیشنهاد شد که جلسه سوال جواب جداگانه باشد. عزیزانی که هر سوالی دارن، هر سم بحث مفصل باشد و از سروران دعوت بکنیم تو اون جلسه انشالله پاسخ به سوالات رو مطرح کنن. اگر یه موقع مسئله باز لازم شد، انشالله خدمت عزیزان یا در جلسه مطرح بشد. انشالله مدیر محترم برنامه بزرگواری میکنن نظرخواهی اون روز و ساعت اون پاسخ به سوالات با پرسش و پاسخ رو نظرخواهی میشه. بر اساس اون انشالله خداوند توفیق بده این بخش رو منتقل کنیم به اون ساعت. خب ادامه بحث های فرماشی بوده. بله، ادامه بحث های جلسات قبل خلاصه این شد که قوه عقل یک قوه خیلی عجیبی است، محور همه امور زندگی انسان هست، زندگی فردی او، اجتماعی او، تعاملات او با جهان، با همه موجودات، آشنایی به روش برنامه‌ریزی های خودش، معرفی دوست و دشمن، نحوه تعامل با دوست و دشمن، آشنایی با عالم های پیش رو، آشنایی به موقعیت موجود وضع خودش، روش های ساختاری که چگونه خودش رو به عالم های بعد بسازد و احکام مربوطه به آن، و در واقع نگاه عمیق به شرع مقدس اسلام و عقاید و معارف. این قوه به هر حال هر چه ما بشناسیم، این مقدار در نحوه زندگی ما تأثیر مستقیم دارد. بنابراین پیشنهاد شد که سروران در کتاب شریف اصول کافی کتاب عقل و جهل رو مطالعه بفرمایند، کتاب جنود عقل جهل حضرت امام راحل رو مطالب فرمایند و در احادیث باز درباره رابطه عقل و علم و معرفت رو مطالب فرمایند و در سایت ندای پاش فطرت هم بحث هایی که راضی به عقل و علم شده انشاءالله اونجا مراجعه بفرمان و اگر موارد خاصی باز لازم شد انشاءالله در جلسه پرسش و پاسخ بحثی می شود. خب عقل هرچه رشد می کند معلوماتی رو که می یابد و می بیند گاهی اینها اونقدر قوی می شود که بدیهی می شود برای اون شخص، یقینی می شود، دیگه جای کوچکترین سوال و شبهه‌ای برایش باقی نمی ماند، در حالی که همون بدیهی برای شخص دیگری که از آن رشد عقلی بهره‌مند نیست برایش کاملا مجهول است و گاهی آنچنان مجهول سنگینی که هر سه هم توضیح داده بشود قابل دریافت و فهم نیست. و این نکته قابل توجهی است. مشکلات از همین جا شروع می شود. انسان به جای اینکه عقل خودش رو رشد بدهد میخواهد بر جهل خودش پافشاری بکند و اینجاست که ابلیس از فرصت استفاده میکند و بدترین راه شر برای زندگی شخصی او، خانوادگی او، محیطی او، پیرامونی او، اجتماعی، سرنوشت جامعه و همه و نسلهای آینده او فرصت طلبی میکند. عواملی هست که علم انسان را بالا میبرد. شما فعلا در این جلسه به یکی دو تاش اشاره میکنیم و با اینکه در رشد عقلی هم مطالبی عرض شده بود، یکی به کار بردن قوه فکره. قوه فکر که یکی از سربازان و یا بهتر بگوییم یکی از وزرای عقل هست خیلی قوه جالبی است. این قوه این توانایی رو دارد که معلوم رو میگیرد و سنخیت معلوم رو با یک مجهول میشناسد و بعد از اون رابطه به سرعت با نورانیتی که دارد حرکت می کند به سمت مجهولات، غیبه ها، پنهانی ها و در اونجا اون مجهول رو به واسطه این سنخیت با معلوم کشف می کند و معلوم می کند برای شخص. پس هرچه ما قوه فکر رو نورانی بکنیم، پاک بکنیم، قوی بکنیم، متمرکز بکنیم، او رو از تعلقات مختلف آزاد بکنیم، این خواهد توانست مرتباً مسئولات رو کشف کند و هی این قوه عقل رو با این معلومات تقویت بکند. مولا علیه السلام می فرماید افکر توفیق، فکر رو به کار ببر تا بیدار بشوی. این بیدار شدن فراتر از این که انسان یک مسئولی برایش معلوم بشود. یک قدرت فکر رو میخواد اینجا حضرت توسط بدهد که تا فضای روشنایی مسئول ما را کمک میکند. در جای می فرماید من طالت فکرتهو حسنت بصیرتهو، هر کس مرتبا فکر رو به کار ببره، تفکرش رو عمق بدهد، بصیرتش نه تنها آنچه دارای بصیرت می شود بلکه بصیرت زیبایی پیدا می کند. در یک جای می فرماید نهبه به تفکر قلبکه. حالا بحث قلبکه اینو قبلا تو مفصل توضیح داده شده، ازش می گذریم که سیستم جالب حکومتی عقل، فکر، قلب، حواس و همه اونها با اعضای بدن چه سیستم حکومتی جالبی دارد که بنده فقط روایت رو میخونم و ازش بگذرم. مولا علیه السلام میفرماید العقول ائمة الافکار والافکار ائمة القلوب والقلوب ائمة الحواس والحواس ائمة الاعضاء. و به این سیستم ارتباطی حکومتی در عالم نفس برای انسان یک سیستم ظالمی است که در جای خودش بس شده. خب می‌فرماید لا عبادت کتفکر فی صنعت الله عز و جل. این مطلب نیست که تازگی ها این منافع مادی و دنیایی و گروهی انسان‌ها، منافع حیوانی انسان‌ها اونها رو وادار کرده که در صنعت خدا تفکر بکنند و در خود صنعت بدون آنچه رابطه بین صنعت و الله رو توصف بکنند فقط در خود طبیعت تفکر بکنن این همه پیشرفته ها به دست میارند، در حالی که اگر رابطه این تفکر و صنعت و با خدای عزوجل این تفکر تمرکز پیدا بکند اونجا چه آثار رو برای انسان ظهور میدهد. مثل اینکه یک بچه ای فقط گوشی رو برداشته، خب شمارهاش رو میزنه، عکسش رو میزنه و از اون استفاده میکنه و لذت میبره، در حالی که اگر این گوشی دست یک عاقل باشد فقط اعصاب بازی نمیکنه، از او چقدر ارتباطات مهم، چقدر در ارتباطات مهم تعاملات مهمتر، چقدر در تعاملات مهمتر تصمیم گیری های سرنوشت ساز، چقدر تصمیماتی که ایبسا به یک نسلی ربط پیدا بکنه، چقدر چشم یک خطری، چقدر چشم یک سود بسیار بزرگی. بچه فقط بله گوشی رو میشناسه. وقتی شما قندان رو یه طرف بذاری، گوشی رو یه طرف بذاری، یک راست میره گوشی رو برمیداره، میشناسه. اما این شناختن تا چه عمقی؟ افتخار نیست که بعد این گوشی رو شناخته. عمق شناخت، این عمق شناخت میشه بصیرت. انسان اگر قوه فرد بی نمازم باشه، عرخورم باشه، گمارگازم باشه، هر کثافتی باشد، وقتی این قوه رو به کار ببره، این قوه مثل قوه بینایی به کار میره، اثر میگذاره، کمکش میکنه. یک دزد هم از این قوه بینایی استفاده بکنه، قوه چشم بهش کمک میکنه. در دزدی او بدترین جنایت دزدی همین را میبینه سی کار بکنه. یه اندیشمندی هم در آزمایشگاه خودش از قوه چشم استفاده میکنه، قوه چشمش کمک میکنه، چشمی انجام میده که برای حیات انسانها مفید باشد. خب این چیز مهمی نیست که اینها مربوط به اسرار خلقت خداست، مربوط به این حمد و ثناهایی که ما از این قوه ها میکنیم در واقع از خدا میکنیم. یک کسی که مثلا روی یک میزه فولادین وزنه مهمی رو میذاره و استفاده میکنه، میگه چه میز محکمیه، این توصیف او، تعریف او، توجه او به زیبایی استحکام میز، چه بخواهد چه نخواهد، چه بداند چه نداند، در واقع مال اون آهنی است که این استحکام رو داره. این میز یه صورتیه، ما هر چه از این استحکام میز صحبت میکنیم این همه مال آهنه. انسان سطحی نجر رو میز رو توجه میکنه، در حالی که اگر اون میز یه تخته پوسیده بود چی؟ همون میز مگه میتوانست یک اسکی رو با خودش برداره، تحمل بکنه؟ اون قوهی که به کار میره، شگفتی هایش مال اون قدرتیست که این قوه رو این قوه کرده و اینجوری در انسان قرار داده. بنابراین تفکر فی صنعت الله عز و جل، آدم های مادی قوه تفکر رو در خود طبیعت، اما حضرت انسان را هدایت می کند به رابطه فکر و صنعت و طبیعت با الله عز و جل. و بنا علم رو بالا میبرد، عقل رو هی تقویت میکند. لذا این علاوه این که بهره های اختراعات، اکتشافات، تکنولوژی همین ها رو دارد، یک رشد علاحده پیدا میکنه به نام عبادت. امام رضا علیه السلام فرماد لیس العبادت و کثرت الصلاه و الصوم، انما العبادت و التفکر فی امر الله. این پس یکی از این که این معلومات رو هی بالا ببریم و عقلم همینطور کمک میکنه نور اشتازایی که مسئول دیروزی برای ما نه تنها معلوم بلکه بدیهی یقینی بشود، به کار بردن درست قوه تفکر. دیگری اون که در قدرت علمی اثر میذاره و رشد میده، امام باقر علیه السلام میفرماید من عمل بما یعلمو علمه الله ما لا یعلمه. دوم اینه که انسان هر اون چراشه از علم، از عقل بهره برد و عقل به اون نشون داد که این کار را بکن و این کار را نکن، اون را اگه جدی بگیره علم همچنان بالا خواهد رفت. و این علاوه بر اون علومی که انسان از طرق مطالعه و مشق نوشتن و تمرین و چرا خوندن، این دیگه علمی که خدا او رو تا جایی که این علم میرود به جایی میرسد که میبینه که اون عقل سالم هر چه میگفته در واقع همون شر بوده و شارع مقدس هر چه بفرماید در واقع همون عقل سالمه. عقل سالم که عرض میکنم از این باب هست که ممکن است عقل در انسان گرفتار قوه وهم و خیال و اسیر هواها باشد و کور باشه و نتوانه لای این عایقها خاصیتش رو ظهور بده. یک سیمی هر چه برق قوی داشته باشه، خب الان که تو عایق‌ها دیگه گرفتار شده، یه بچه هم میاد دستش رو به سیم رو پوشدار بازی میده، هیچ طورش هم نمیشد. به این معنا نیست که اونجا برق نیست. ولذا ما هر عقلی رو هم عرض نمی کنیم که هر چه بخواهد اون، وقتی که عقل سالم باشد، سالم از وهمیات و هوسها و عقل هر مقداری برای انسان دستور میدهد اون را جدی انجام بدهد، خدا بر علم او میافزاید. خب این علم پس همچنان رشد پیدا میکند، رشد پیدا میکند تا اینکه خیلی چیزها برای او چه به دیگران مسهور و گرفتار هست از فهم اونها، برای او یک بدیهیاتیست که یک آرامش عجیبی براش میده و یک زندگی از جنس بالایی براش میده. جنس او با دیگری تفاوت دارد. مثلا عدد 3 ضرب در 4 مساوی 12 برای یک ریاضیدان بدیهی است اصلا، یقینیاتشه، احدی نمیتونه برو شک وارد بکنه. اما همین 3 ضرب در 4 برای یک کودک 2-3 ساله اصلا جهل اندر جهله. ما وقتی براش میگیم ستا، خب اون حالا نمیدونه ستا یعنی چه، تا چرسه 4 تا رو بفهمه، تا چرسه زم رو، تا چرسه ضرب رو، تا بفهمد نتیجهش میشه 12 و تا بفهمد که این حساب در زندگی او چه تأثیراتی داره. همه اینها جهل اندر جهل برای کرده انسان هستن، فقط فرقشون در رشد عقلیشون هست. چیزی که برای او خیلی بدیهی است، الان برای یک ریاضیدان بیای بگه آقا من میخوام ثابت کنم میشه ضرب در 4، ببین چه جور میشه، یه چیز خندداری میشستن براش. خیلی توضیح واضحات این، مثل اینکه کسی داره غذا میخوره بهش گیم شاید غذا بخور، آخه میگه نمیبینیم اگه دارم تو ذهن میزبم. این چیز پس عقل وقتی رشد میکنه به بدیهیات میرسه، یعنی بدیهیات رو میبینه که بدیهیاته. خب اینجا فقط یک مشکلی که پیش میآید، انشاءالله در ضمن بحث فرصت شد یادآوری بشه، این تقریبا به همه انسانها در عقلهای متوسط کاملا بدیهی است. پس ما بدیهیاتی داریم که اکثر انسانها از اون بهرمند هستند، اما چیزی که این رو به اصطلاح محروم میکنه غفلتی است که از بدیهیات او رو محروم میکنند. مثلا اینکه عقل دارای مراتب هست، این خیلی بدیهیه. یه آدم مثلا متوسط کاملا میبینه که عقل دارای مراتب هست دیگه، میبینه عقل یک بچه، عقل با یک نوجوان، عقل با یک اندیشمند مراتبشون رو خیلی بدیهیه. اینکه عقل مقایسه گر هست خیلی بدیهیه، اصلا با اون زندگی میکنه. مقایسه، یه لباسی خریده زود پاره شده، حتی همسایش خریده تو او دیده که با زود پاره شده، الان تو بزازی آقای بزاز این پارچه رو ببر، خیلی ارزونه، خیلی زیبایی، رنگرسیه، بلافاصله میگه نمیخواهم. اگه چی شد؟ چون سریع اینجا عقل مقایسه کرد، گفت این پارچه همون پارچه همسایم که خیلی زود پاره میشد، بلافاصله تصمیم میگیره، مقایسه میکنه، حکم صادر میکنه، اقدام میکنه، عمل میکنه. مقایسه‌گر هست. این همه علوم از قیاس و مقایسات عقل با فعالیت قوه فکر هیچ حشو می شود و خیلی بدیهیش. عقل یک قوه مقایسه‌گریه. اما این غفلت هست که این عقل رو کور میکنه. بس یک وقت جهل هست، یک وقت غفلت هست. در جهل حالاتی که قاصر طرف، اما غفلت خیلی سخته. مثلا یک بچه یه ظرف بسیار قیمتی ارزشمندی رو توش هم یه محتوای خیلی قیمتی بوده، حالا این رو علکی میذاره مثلا یه کنار یک میز، زوری میذاره که یه دقیقه بعد میفته میشکنه همه جا رو. کسی او رو مذمت نمیکنه. اگه کسی مذمت بکنه، خود او رو مذمت میکنن، میگن آقا این بچه هست، این چه میدونه که اینجا بذاره میفته میشکنه چی؟ از بیخوبون جاهل است اصلا برای موضوع مسئله همین ها. اما یه آدم رشد یافته همین کار را بکند، اون غفلت بوده. حسابو مثل حساب بچه نیست که جهل بوده. این حالا به هر دلیلی توسطش به جای مهم دیگری رفت، هل شد، متوسط نبود، به هر دلیلی غفلت کرد. الان اگر اون بیفته بشکنه، علاوه این که دوست و دشمن او رو مذمت میکنه، حتی خودش هم خودش رو مذمت میکنه. خودش هم خودش رو بیش از هر کسی مذمت میکنه. چرا؟ چون جهل نبود، این غفلت بود. کبریت دست یک بچه یک ساله ای بیفته روشن کنه، همه جا آتش بگیره، کسی بچه رو بزرگ رو مذمت میکنند، چون چی میدونه؟ اما یه بزرگی غفلت بکنه، کبریت رو روشن کنه، بذار یه جایی که حالا حواسش پرت بوده یا به هر دلیلی یهو آتش بگیره، همون رو مذمت میکنند. چون این غفلته نه جهله. غفلت هلاکت می آورد، غفلت پشیمانی می آورد، عذاب می آورد. ولذا این که همه می دانیم عقل بدیهیست که مقایسه گر هست، عقل بدیهیست که دارای مراتب هست، عقل بدیهیست که زندگی انسان درش اثر محوری دارد. حتی شما به آدم یک کسی بند خدای بود، بابا ما دیگه گرفتار شدیم دیگه چی؟ یکی از عزیزان اعضای خانوادش دیوانه شده بود، قاطی کرده بود، همه جا رو میزد، ناراحتی میکرد. گفتن تا اسمی قاطی که به دکتر ببری ناراحت میشد. گفت ای منو میگین دیوانه هم، یعنی منو دیوانه حساب میکنید. من ناراحت میشد که دیوانه هست بازم عقل رو تعیین کننده در زندگی میدونه. چه خیلی بدیهی است. از کسی که به رشد عقل بی اعتنایی بکنه، به آسیبه های عقل بی اعتنایی بکنه، در واقع ریشه خودش رو می سوزونه. فعلا ما بحث از دین نداریم، بحث از قرآن، بحث از اهل بیت علیهم السلام، بحث از خدا، یه بحثی است که مربوط به همه انسان هاست. همه انسان ها بدیهیات رو اون وقت، حالا شما دیگه جای سواله دیگه، بگین آقا یه پارچه رو میگی من زود فهمیدم که فلان پارچه پاره میشه، من اینو نمیخوام، پارسی با دوام میخوام. چطور شد خودتو که نه تنها پاره میشی بلکه پودر میشی بعد یه مدتی؟ میگه من نفهمیدم، میگه من کار سختیه، مطلب مهمیه، برام بهت اثبات کنید، من نمیتونم. یعنی چی؟ چی میتونه همچون جوابی بده؟ تو خودت پودر خواهی شد یه روزی، همچون مقایسه‌ای در اون روز زندگیتو ندارید. این عقل معلومه تو غفلت تو یه چیز دیگری گرفتار شده. در مسائل تربیت نفس این غفلت رو میخوان کنار بزنند. همین چون کنار رفت انسان رو وحشت برمیداره، میگه چه انگریبه، من تمام هیکل و اینها پودر خواهم شد، از حالات و فکرش باشم. اگر خداوند متعال سختی های جون دادن و جدای از این عالم رو به کلی از انسان پنهان می کرد، انسان صادقش بگه چه من نمیتونم بفهمم. اما خدای مهربان یک مرحله از علائم جون دادن و جدای از این عالم رو در قبل از جون دادن به انسان نشون میدهد، هم در خودش هم در دیگران، تا عقل او محاسبه بکنه، مقایسه بکنه. برایش دیگه بدیهی است که جدا شدن از این عالم یعنی چی؟ خیلی بدیهی دیگه شد. جلو چشمش دید که یکی از دوستان پدرشون، ما یادشون رفتیم، فقط استخوان و پوست بود دیگه، گوشت اینا و از خیلی یک کودک بود انگار، بر افتاده بود یه جایی. اولین بار ما زیارتشون چیزیم اینها، اون بزرگوار میفرمود که پدرشو تعریف میکرد که چی بوده، یه پهلوان بوده، او چه قدرتی دار، وقتی راه میرفت اصلا راه رفتنش هیبتش چی بود، هیکل چی بود، از قدرتهایش توصیف میکرد، کوه پیمایی هایش، از کارهای عظیبش. کوه خداوند متعال نشون میده که فردا کسی نگویه که آخه چطور میشه یه آدم قویه چنین و چنان و فلان مثلا اینها رو از دست بده یه وقتی دیگه. این نمیتونه مقایسه عقل بدیهیست دیگه، قشن میفهماند که چگونه از این دنیا انسان جدا میشه، چگونه گوایش به صفر میرسه، چگونه دیدن از او گرفته میشه، شنیدن از او گرفته میشه، نه تنها راه رفتن، حتی تکون خوردن دستم ازش گرفته میشه، چگونه حتی زبان که تکون میخورده فقط یه صوت میمد اونم ازش گرفته بشه، چگونه حتی حافظش زوری ازش بگیرن که اسم پسر بزرگش هم نشناسه. اینا رو بنده از نزدیک دیدم. یک بنده خدای بزرگواری، پسرش می اومد کنارش، تو چیستی؟ تا توضیح می داد من اسمشو می گفت، پسر بزرگت فلان فلان، دائما پسرت مونده خدمتش می کرد. اینا رو خدا نشون می ده، یه نمونه ای از آثار جون دادن و جدا شدن از این عالم رو نشون می ده. چه درد و رنجی فردر روایت وقتی میخونیم که میفرماد انسان انگار هزار ضرب شلاق تک چیز شمشیر تک تکش میکنه حال جون دادن رو، و آخه چطور میشه، چگونه آخه اینجوری هزار ضرب مثلا شمشیر این رو خورد خورد میکنه، کو چرا ما ندیدیم، بس شمشیرش کجا بود، شروع کنه مسخره کردن. شمشیر چی بود؟ خون چرا نریخت؟ چرا همه زار خون بر نداشت؟ چرا تک تک شما یه تکشو ندیدیم برداریم کباب بکنیم؟ شروع شده به مسخره کردن. این دیگه نمیتونه ها رو داشته باشد. چون کافیست قبل از جون دادن ببیند وقتی مثلا سرطان خون میگیره، وقتی سرطان استخوان میگیره، وقتی یک مریضی مثلا از یک جنس، کدوم رخت خوابش خیس از خون میشود، کدوم سوزنها، کدوم خارها، کدوم شمشیرها او رو تک تک میکنند، چرا ناله میزنه، میگه آی سوختم. یه بزرگواری بود، یه وقتی یک مریضی اومد، ده تا وازه سال پیش بود، خیلی مریضی سختی بود، تبش واقعا دیگه غیرقابل تحمل بود. یکی از بزرگوارا یادتش رفتیم، گفت فلانی من شب فقط میسوختم و فهمیدم که تا حالا چی میگفتن روایات که جهنم از درون انسان رو میسوزانه، من اینو نفهمیده بودم یعنی چی. آخه چجور از درون بسوز انسان خاکستر بشه دوباره چی مثلا؟ این روایت برام باز شد، البته به این عبارت باز نمیگفته ها، من کنایتا توضیحش دارم اینجور عرض میکنم. من جهنم رو امشب دیدم، من عمرم چون این تبی نکرده بودن به این شکل. اینها دیگه برای همین است که فردا کسی نجه تمسخر نکنه، آی بابا روایتم داره میگه موقع چون داده انگار هزار ضرب شمشیر تک تکیت میکنه. این عقل دارد مقایسه میکنه، برای عقل دیگه بدیهی است که این می شود. و جلسات قبل رسیدیم به این معنا که خداوند یک عقلی در درون گذاشته شیم متناسب افراد، یک عقلی در بیرون چه پیامبران، اون وقت اون عقل کامل و خالص و نور خالص. ولذا هر چه پیامبران انبیا ائمه علیهم السلام می فرمایند اون دیگه عین خود حقشون را بیان شده. عقل درون با همه وجود تسلیم می شود با اون عقل قوی تر که چی هست. چطور شاگرد تسلیم می شود برای استاد خود، مثلا در آزمایشگاه، در پزشکی، در مثلا بیمارستان، در نجاری، در مثلا تعمیرکاری، هر چه می گه اونو می گه بعدش. چرا می بینه که عقل او از من برتره؟ هیکل او رو شاید هیکل شاگرد از هیکل استادم خیلی دو سه برابر قویتر تنومند باشه. هیکل نیست که میبینی این استاد من مثلا متخصص فوق تخصص در رشته فلانه، در آزمایشگاه مثلا علوم چند پرسی میگه بلون رو دلو عقل از اون پایین تره، اما میبینه عقل اون بالاتره. این از بدیهیات ایش عقله که میبیند باید او رو من اطاعت بکنم. بدیهیات ایش عقله وقتی فهمی که یک عقل کامل، عقل مطلق، عقل خالص یعنی پیامبر خدا و اهل بیت علیهم السلام هر چی میفرمایند اون دیگر بدیهیست در عالم واقع. این منم که برایم جهله، مجهوله، جاهلم، اما همین مقدار عقلم به من حکم میکنه تسلیم او باش. یا لااقل لااقل کنجکاو باش، برو دنبالش. تو چه برایت بدیهیست که همین مقدار عقل چقدر لذت داره، چقدر اهمیت داره. همین مقدار عقل از دستش بره چقدر افتضاح میشه، چون دیگه بدیهی در هر مرتبه از عقل. این مقایسه میکنه عقل، میگه که پس این مقدار عقل اگه بره بالا چند مرتبه قوی تر با با اطاعت از این قوانین و عقل خالص اونها چه لذت ها و زیبایی ها و عظمت هایی است. آیا کسی هست که مثلا با نور شمع زندگی کرده تا حالا برای اولین بار بگن که آقا یه چراغ فتیله‌ای هست 20 برابر 40 برابر نور شماست، بگه نه نه من نمیخوام؟ چون نور شمع رو میفهمی یعنی چی دیگه، مقایسه 20 برابر رو میفهمی، اینا بدیهیاته، احدی نمیگن نمیخوام. اگه براش بگن که ما یه قوه برقی میخوام براتون که 1000 برابر این هست، هیچ وقت نمیگه من نمیخوام. میبینه لذت شدیده، اهمیت شدیده. اگه یک نفری ما یه دوربین 1000 متری میبینه، بدیم ببینه چقدر جالبه، بهش بگه تلسکوپ میخوام بدیم، هیچ احدی نمیگه من نمیخوام. بلافاصله عقلش میگه که من همونو میخوام، دنبالشم. پس بنابراین عقل اینا بدیهیاته، این هاست که روز قیامت انسان خودش رو محکوم خواهد کرد دیگه. اونجا بهانه نداره، میگه عقل من اینو میگفت دیگه، بهانه ندارم بگم شمسا تو فلان جزیره زندگی میکردم عقلم مثلا این مقدار بود من نفهمیدم چیه. بله یه وقت از بیخوبون نمیفهمون یه بحثیه، اون قاصر هست. یه وقت کسی به اومد بهش یادآوری شد، توجه داد، ای بسا نشون داد به معنی الگوی زنده عینی. این دیگه نمیتونه فردا بگه که من نمیدونستم چنین سنان بود، من خیال کردم اینها ساخته های یه مش آدم های مثلا عاشق هاست، مسخره هم بکنه دیگه. تمام وجودش اونجا میبینن. پس به طور کلی پس عقل بدیهیست که مراتب دارد، هر مرتبه انسان رشدی میکنه علم قوی تر، هر علمی رشدی میکنه با عمل به عقل، عقل بالاتر، تا میرسد به جایی که بدیهی ترین بدیهیات او مخفی ترین مخفی برای او بود. مخفی ترین مخفی برای او بدیهی ترین بدیهی برای او باشد. اینجا دیگر یه نکته عطفی در این روند تکامل به وجود می آورد. سه چیز است که برای انسان در عین اینکه خیلی بدیهیه، خیلی مخفی در غفلت پوشیده شده. اون نفس انسان است. نفس انسان اینم یکی از عجایب عالمه، اینم یکی از شگفتی های خلقتش خدای متعال. اینجا چه میکنه؟ حالا بحث خاص خودشو دارد. خدای متعال از روی لطف و کرمش حجاب های رو پیچونده در این بچه کوچه که خودش رو نشناسد، خودش رو نفهمد، خودش از خودش بیگانه باشد، تا بتواند وضع موجودش که وضع ضعیفیه اون رو تحمل بکند. محرومیت های سختی رو که گرفتار محرومه از عذاب اونها در امان باشد، مطمئن تا یه مدتیه. خدای متعال از روی رحمتش تا یک مدت او رو در حسابهایی پوشنده تا در آرامش زندگی بکند، خودش از خودش بیگانه باشد، راحت در آغوش مادر شیر بخوره، لباسهاشو تر خشک میکنند، در عذاب نباشد، راحت باشد. اگر توان بلند شدن و راه رفتن ندارد، راحت باشه از لذتهای توانمندی عضلات در زندگی اینور اونور محیط و همه چی، تا چشمش نمیبیند، گوشش نمیشنوه تو پرده راحت باشد از لذتهایی که تماشایی و یا خطرهایی که اضطراب سنجین براش بده. خدا از روی لطف و رحمتش مدتی او رو در حجاب اندر حجاب قرار داد تا خودش از خودش کاملا بیگانه باشد. اما این همیشگی نیست، یک مدتیه. بعد از این که بدن استقامت خودش رو پیدا کرد، این چشم دیگر اون هدف نهایی دیدنش، غایت نهایی شنیدن، غایت نهایی راه رفتن، غایت نهایی حرف زدن، فکر کردن دیگه رسید به سن بلوغ، از این به بعد دیگر این باید حجاب شکن. اینها در عالم طبیعی این طور بوده که انسان ها در سن بلوغ دیگه آماده زندگی فطریشون باشن، تسلیم محض اوامر خالقش باشد. بدیهیست، یعنی مردن، از این عالم رفتن، عبد خدا بودن. اما این ابلیس ملعون و این سلاطین و پادشاهان در مقابل انبیاء علیهم السلام و این دشمنان اهل بیت علیهم السلام در طول تاریخ و این قلدرهای عالم، سلاطین، استکبار، با هدایت ابلیس در برابر شاگردان مشرب اهل بیت علیهم السلام نگذاشتن انسان بهره بگیره و از این زندگی طبیعی بهرمند باشد. ولذا شخص مدرک تکمیلی فلان و چند تا رشته بهمان و عوض این که عقل به کار بره، فطرت باز بشه، تازه حجاب اندر حجاب بدتر ازش کودک. کودک برای یک پلاستیک داره جریه میکنه، این برای چیزی بدتر از پلاستیک. چرا؟ چون پلاستیک بازی پلاستیک کسی ظلم نمی کنه، چه خودش به خودش. این دیگه ظلم کردن برای شده یک هنر، که از ظلم، از کسافتکاری ها، از تخلفات، از هیدوقه ها، از حق زای کردن ها بره مثلا یه صندلی رو بگیره تو باش بازی بکنه. زبار انسان اینجاست که انسان واقعا چه زور چینه بر دشمنان انبیا و اوصیا علیهم السلام. پس عقل وقتی رشد شد از سن بلوغ به بعد، درست و طبیعی اگر رشدش پیش میرفت و اسیر این مزخرفات نبود، یک نکته عطفی در زندگی مسیر او بود و نفس او برای او بدیهی بود، نه اینقدر پنهان. روایات بخونم، عرایزم رو زم کنم که انشاءالله توضیحش برای مولا علیه السلام فرماد که افضل العقل معرفت الانسان نفسه، افضل العقل، مراتب عقل رو نزدن، فمن عرف نفسه عقل. اینا رو فقط جرأت معصوم علیه السلام چی حقایق رو از این خزینه ها در جای با تعجب حضرت می فرماید کیف یعرف غیره من یجهل نفسه، کسی که از آشنای به بدیهی ترین بدیهی یا که خودش تو خودشه از عاجزه و جاهله چجور ادعا میکنه که من دیگران رو میشناسم، غیر رو میشناسم؟ سوال میفرما که لا تجهل نفسک فإن الجاهل معرفت نفسهی جاهلون به کل شیئن. هشداری است، اینها تهدیدی است. من عرف نفسه زاهده ها، اگه کسی یه نمی از نفسش خودش به خودش توسط پیدا کنه چه من هستم، من چیستم، من اول خودم متوسط میشم بعد دیگران و غیره را، زاهده ها دیگه بیتابی میکنه، دیگه با همه وجود دنبال مزاهده تا این نفس برای چشم بشه. بعد من زهل نفسه و احمله ها، هر کس هنوز نمیفهمه که من هستم و منم و همه چیز از من داره تراوش به زندگی، زاهل به نفس باشد احمله ها، این دیگه اهمال کار است، دیگه در تربیت نفس خودش بی تفاوت و بی خیال است. در جای فرمات من عرف نفسه تجرده، اگر کسی خودش به خودش چشم بشه دیگر از همه ارتباطات این عالم طبع تاریخ ظلمانی جدا می شود و مجرد از آنها می شود، رها از آنها می شود، آزاد از آنها می شود. کما آنچه الان ما از دوران نوزادی مجرد شدیم دیگه، ما کدوم از حال هوای نوزادی الان داریم؟ الان یه پستانک دهن ما بذارند چجور خجالت میکشیم. در یه مهمونی مثلا یه کسی بیاره روی پستانک، اونجا عرق میریزن از خجالت، این چه توهینتو ما کردن، این چه کاری بود، این یه بچه ای. ما بخوایم چهار دست پا بخزیم مثلا سیبرداریم، اصلا انگار مثلا از کلن از اون حال هوا دیگه مجرد شدیم. حالا اگر کسی نفس خودش به خود چشم بشه، اون وقت زندگی حیوانی برای چجور عجیب و غریب میاد، از اون مجرد میشه. خب مطلب دیگه در این قسمت صاحب بحث هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
خیلی ممنون از
آقا، استفاده کردیم. خدا موفقه بکنه انشاءالله.
جواب مطلبی هم که فرموده بودیم نسبت به جلسات پرسش پاسو،
بله،
دو تا زمان یک شنبه ها و دو شنبه ها پیشنهاد شد خدمت عزیزان.